بسم الله الرحمن الرحیم. فالحاصل ان هناک علمی، ترجمه درس گذشته. حاصل کلام این است که هناک در این مقام در باب تبادر دو تا علم هست، یکی علم اجمالی است یکی علم تفصیلی. احدهما، یکی از این دو تا، یتوقف و علت تبادر، متوقف است بر تبادر. و هوه و اون احدی که متوقف هست، علم تفصیلی، علم تفصیلی به وضع به دنبال تبادر معنا پیدا میشه. ول آخر و علم دیگر، یتوقف و تبادر علیه، تبادر بر او توقف داره، وابستگی داره و او متوقف علیه است. و هوه و این آخر که یتوقف و تبادر علیه، علم الاجمالی یا الارتکاسی، اون علم اجمالی است که در ذهن ما ریشه داشته. علم اجمالی ارتکازی یعنی انسان میدانسته اما توجه نداشته که میداند، در حالت غفلت بوده، متوجه او نبوده. لفظ را که شنید توجه پیدا میکنه، توجه تفصیلی پیدا میکند، به اون معنا در ذهنش میاد. هذا الجواب بالقياس الى العالم بالوضع، این جواب کتاب حال دادیم به اجمال و تفصیل مشکل رو حل کردیم، به نسبه به کسی است که عالم به وضع باشه، که گفتیم علم اجمالی داشته بعد علم تفصیلی پیدا میکنه، دور نیست. و اما بالقياس الى غیر العالم، شخص جاهل، اما به نسبه به غیر عالم به اون وضع، مثل فارسی زبان نسبت به عرب زبان، فلا یعقل و حصول و تبادر اندهو، اینجا دیگه معنا ندارد که تبادر در نزد همین غیر عالم وجود داشته باشد، معقول نیست و معنا ندارد پیدا شدن تبادر در نزد این غیر عالم، این جاهل. چرا؟ لفرض جهلی به لغتی، چون این جاهل هست، علم به وقت نداره تا تبادر باشد. نه، در نزد این آدم یکون و تبادر و امارتن علال حقیقت اندهو اذا شاهد تبادر عند اهل لغت، در نزد این آدم تبادر معنا در نزد اهل لغت براش معیار میشه، میبیند که عرب زبان ها از این کلمه این معنا رو میفهمن، این دل اطلاق همشون این معنا به ذهنشون میاد، یقین میکند که کلمه ما یعنی این جسم مایه. یکون و تبادر اماره و نشانه بر حقیقت اندهو در نزد این جاهل، این غیر عالم، اذا شاهده، هنگامی که مشاهده بکند تبادر و سبقت گرفتن معنا را در نزد اهل لغت عرب مثلا، یعنی معنا میکنه، یعنی این که اماره در نزد این غیر عالم تبادر غیر این شخص است که اون غیر بیان است از اهل لغت. تبادر معنا در نزد اهل لغت علامت حقیقت است در نزد این آدم، این جاهل. مثلا به عنوان مثال، اذا شاهد الاعجمی، و اعجمی یعنی غیر عرب، هنگامی که مشاهده بکند شخص غیر عرب، فارس زبان یا ترک زبان یا هر که باشه، مشاهده بکند از صاحبان لغت عربیه و زبان عربی این معنا را، انسباق از هانهم، انسباق مفعول شاهده، انسباق از هانهم، سبقت گرفتن ذهن اینها را، این اصحاب لغت را، از لفظ ما، المجرد عن القرینه، اون لفظ مایی که مجرد از هر نوع قرینه باشه، مشاهده بکند اعجمی انسباق از هان را، از این لفظ به کجا؟ الالجسم، متعلق به انسباق است، به سوی اون جسمی که این صفت دارد، سائل است یعنی روان است، سیلان داره و این صفت دارد، بارده به طبع است. عناصر اربعه، آب، عرض می شود که طبیعتش برودت از سردیه، در مقابل آتش که به اصطلاح طبیعتش گرمی، فلابد ان یحصله، وقتی میبیند که در نزد اونها این معنا تبادر میکنه، این آدم دیگه حساب خودش رو میکنه، یقین میکنه، لابد ان یحصله، حتما و جزما پیدا میشه برای این غیر عالم، العلم، این اعجمی پیدا می شود برای این اعجمی، العلم به ان هذا اللفظ، یقین به علم، بین که این لفظ، این لفظ ما وضع شده برای این معنا یعنی جسم سائل، اندهم در نزد اون اصحاب لغت عربیه، عرب زبان. و علیه بنابر این بیان فلا دور هنا، در اینجا هم نسبت به غیر عالم دوری در کار نیست. چرا؟ زیرا علم این غیر عالم، این اعجمی، یتوقف و علت تبادر، علم به وضع من متوقف از بر تبادر معنا در ذهن عرب ها، اما و تبادر یتوقف و علا علم غیره، تبادر معنا در ذهن عرب دیگه توقف بر علم به وضع من نداره، توقف دارد بر علم به وضع خودش، اون مال خودش. تبادر متوقف است بر علم غیر این اعجمی که خود عرب زبان باشه. خب دومین علامتی که دانشمندان اصول برای تمیز حقیقت از مجاز ذکر کرده اند عبارت است از علامت صحت سلب و عدم صحت سلب، یا به عبارت دیگر علامت صحت حمل و عدم صحت حمل. اصولیین گفتند صحیح بودن حمل کردن یک لفظ بر یک معنایی که مشکوک است علامت آن است که این لفظ در این معنا حقیقت است، و عدم صحت حمل، صحیح نبودن حمل این لفظ بر این معنای مشکوک علامت آن است که این لفظ در این معنا حقیقت نیست و چنانچه استعمال می شود یک استعمال مجازی است. همچنین صحت سلب یک لفظ از یک معنای مشکوک علامت مجاز بودن است، عدم صحت سلب یک لفظ از یک معنای مشکوک علامت حقیقت بودن است. و در یک کلام صحت الحمل و عدم صحت سلب علامتون للحقیقت، صحت سلب و عدم صحت الحمل علامتون للمجاز. این اجمال مطلب، توضیح مطلب. چطور صحت حمل علامت حقیقت، عدم صحت حمل علامت مجازه و اصلا منظور چی؟ در مقام توضیح مقدمه ذکر میکنیم و بعد وارد مطلب میشیم. مطلب دقت داره، احتیاج به تأمل داره، اما مقدمه. در منطق به ما آموختن به گفتن که هر حملی، محمولی که بر موضوع حمل میشه، هر حملی باید در او یک جهت اتحادی باشه و یک جهت اختلافی باشه. جهت اتحاد برای این که حمل مباین بر مباین غلط، الانسان و حجرون غلط. جهت اختلاف برای این که حمل الشیء علی نفسهی غلطه، الانسان و انسانون غلطه. این حمل هیچ معنای تازه‌ای نیاورد. پس در هر حملی باید بین موضوع محمول جهت اتحادی باشد، زیرا حمل مباین بر مباین غلط، و جهت اختلافی باشد زیرا حمل الشیء علی نفسهی غلط. این مسلم. اونگاه تارتن موضوع و محمول در یک قضیه از جهت معنا و مفهوم اتحاد دارند و بالاعتبار، یعنی به اجمال و تفصیل، اختلاف دارند، متغایرند. تارتن موضوع و محمول جهت اتحادشون مفهومی است و جهت اختلافشون بالاعتبار است، یعنی بالاجمال و تفصیل. این میشه حمل اولی ذاتی. بگیم الانسان و حیوان و ناطق. این موضوع و این محمول از نظر معنا متهمه. معنای انسان یعنی حیوان و ناطق، معنای حیوان و ناطق هم یعنی همین انسان. اما تفاوتشون در اجمال و تفصیل است. الانسان که معرف است مجملون، خلاصه، فشرده، اساره. حیوان و ناطق که معرف باشه و محمول باشه مفصلون. این تفصیل همون اجمال است. شما میتونید به جای حیوان همه اجناس بعیده را هم بیارید. جوهرون، جسمون، نامیون، حیوانون، ناطقون، همه اینا رو بیارید. یا بگو جوهرون، جسمون، نامیون، حساسون، متحرکون بالارادت، ناطق. این مال حمل اولی زاد. و تارتن موضوع و محمول جهت اتحادشون در مصداق خارجی هست، در وجود خارجی متحدن به یک وجود موجود هستن، به جهت اختلافشون و تغایرشون در معنا و مفهومه. مفهومن دوتا هستن، زیدون، کاتبون. زید دارای یک معناست، اون هیکل خارجی رو دلالت میکنه. کاتب دارای یک معناست، ای ذاتون ثبت لهل کتابه. اما این زید به این کاتب در وجود خارجی به یک وجود موجود هستند. همون زید است که کاتب هم هست. این میشه حمل شایع ثنائی که جهت اتحاد در مصداق خارجی به جهت اختلاف در معنا و مفهوم. بنابراین ما دو قسم حمل پیدا کردیم، حمل اولی ذاتی و حمل شایع ثنائی. این چندمین بار است که نام این دو تا اصطلاح رو میبریم. بار دومه. یک بار در معنای حروف گفتیم، یک بار هم اینجا میگیم. این دو قسم از حمل، اولا نسبت ما بینهما از نسب اربعه چه نسبتیه؟ نسبت بین حمل اولی ذاتی و حمل شایع چه نسبتیه؟ تباین کلیست. لا شیء من الحمل الاولی ذاتی بالحمل شایع ثنائی ولا شیء من الحمل شایع ثنائی بالحمل الاولی ذاتی. اینا با یکدیگر متباین هستند، او با این هیچگاه قابل جمع نیستند. این اول. ثانیاً در حمل اولی ذاتی همواره موضوع قضیه با محمول قضیه نسبتشون از نسب اربعه چه نسبتیه؟ تساوی کلیست، متساویان هستن. کل انسانن حیوان و ناطق و کل حیوان و ناطقن انسان. اما در حمل شایع ثنائی موضوع و محمول ممکن است نسبت بین هما تساوی باشه. کل انسان ناطقون و کل ناطقین انسان. و ممکن است نسبت بین هما عام و خاص مطلق باشه. کل انسان حیوان و بعض الحیوان لیس به انسان. و ممکن است نسبت بین هما عام و خاص من وجه باشه. بعض الانسان ابیض و بعض الابیض انسان و بعض الابیض لیس به انسان. این هم فرق دوم. ثالثا حمل اولی ذاتی در موردی است که تمام ذاتیات یک شی بر خود اون ذات حمل بشه، یعنی جنس قریب و فصل قریب. تمام ذاتیات شی بر خود ذات حمل شد میشه حمل اولی ذاتی. الانسان و حیوان و ناطق. اما در حمل شایع ثنائی جزء ذاتیات بر ذات حمل شود میشه حمل شایع. الانسان و ناطق، الانسان و حیوان، جنس باشد یا فصل باشد. عوارض خارجیه اگر بر این ذات حمل بشود باز میشه حمل شایع. چه عوارض عامه باشد، الانسان و ماشن، الانسان و آکلون. چه عوارض خاصه باشد، الانسان و کاتبون، الانسان و زاهکون و امثال این. اجازه بدید به مقدمه که اشکال نمیکنه. عرض می شود که اینا اصول مسلمه ایست که داریم براتون میگیم. خب این هم ثالثاً بنابراین ما دو قسم حمل پیدا کردیم، اولاً و ثانیاً و ثالثاً هم تفاوت ما بین هما رو ذکر کردیم. باید این مقدمه وارد بحث میشه. گفتیم علامت دوم برای شناختن حقیقت از مجاز عبارت از صحت حمل و عدم صحت حمل. برای اینکه دقت بکنید، برای اینکه از این راه به نتیجه برسیم، ابتداعاً بایستی اون معنای مشکوک را، معنای را که شک داریم که لفظ برای او وضع شده یا نشده، لفظ را بگیر اثر، معنا را بگیر حیوان مفترس یک، رجل شجاع دو. شک داریم که اثر برای حیوان مفترس وضع شده یا نشده، برای رجل شجاع وضع شده یا نشده. ابتداعاً بیاییم اون معنای مشکوک را، چه رجل شجاع باشد چه حیوان مفترس باشد، اون معنای مشکوک را موضوع قرار میدیم و با یک عبارت خاصی از او تعبیر میکنیم. میگیم الحیوان المفترس یا الرجل الشجاع. این معنای مشکوک موضوع قرار گرفته و با این لفظ خاص از او تعبیر شده، سپس اون لفظی را که کلمه عصب باشه، اون لفظی را که شک داریم که آیا برای این معنا وضع شده یا وضع نشده، اون لفظ رو میاریم محمول قضیه قرار میدیم. اون معنای مشکوک شده موضوع و این لفظ شده محمول. پس از این که این کار رو کردیم، سه مرحله تجربه و آزمایش انجام میدهیم. سه مرحله آزمایش میکنیم که هر مرحله یک نتیجه خاصی داره. مرحله اول، در مرتبه اول آزمایش میکنیم این حمل را به حمل اولی ذاتی که ملاکش اتحاد در مفهوم است و اختلاف در اعتبارات. به حمل اولی ذاتی که حمل مفهومی بهش میگن آزمایش میکنیم، ببینیم آیا این لفظ بر این معنا قابل حمل هست یا قابل حمل نیست. اگر چنانچه به حمل اولی ذاتی، حمل کردن این لفظ بر این معنای مشکوک صحیح باشه و سلب کردن این لفظ از اون معنای مشکوک غلط باشه، تفصیلا یقین میکنیم که هذا لفظ وضع لهذا المعنا، حمل اولی ذاتی داره، یقین میکنیم که این لفظ برای همین معنا وضع شده، مثل عصب نسبت به حیوان مفترس. الحیوان المفترس و عصدون املیز به عصب، عصدون صحت حمل داره و قابل سلب نیست. یقین میکنیم که عصب برای همین معنا که حیوان مفترس باشه وضع شده. و اگر چنانچه به حمل اولی ذاتی صحت سلب داشت و عدم صحت حمل داشت، قابل حمل نبود، یقین میکنیم که این لفظ برای این معنا وضع نشده و چنانچه استعمال میشود یک استعمال مجازی است، مانند همین اسد نسبت به رجل شجاع. الرجل الشجاع و اسد اون ام لیس به اسد، قطعا لیس به اسد. اسد آن است که روی چهار پا حرکت میکنه، رجل شجاع موجودی است دو پا. اسد آن است که دم دارد، رجل شجاع دم نداره. اسد آن است که یال و کوپال دارد، در جنگل زندگی میکند، رجل شجاع اینها رو نداره. اسد مفترس هست، درنده هست، اما رجل شجاع مفترس نیست. ببینیم که به حمل اولی ذاتی حمل اسد بر رجل شجاع غلطه. الرجل شجاع و لیست به اسد، سلب درست است و حمل غلطه. قاطع میشیم به جزم پیدا میکنیم به این که کلمه اسد برای رجل شجاع وضع نشده و چنانچه استعمال میشود یک استعمال مجازیست لعلاقت المشابه. این مرحله اول تجربه و آزمایش. پس مرتبه اول آزمایش به حمل اولی ذاتی بود و به حمد الله نتیجه خیلی مثبت درخشانی هم در اختیار ما گذاشت. اگر صحت حمل داشت به عدم صحت سلب داشت، یقین میکنیم که این حقیقته. اگر صحت سلب داشت به عدم صحت حمل داشت، یقین میکنیم که این مجاز. مرحله دوم، اگر چنانچه دست ما از اولی ذاتی کوتاه شد، نتوانستیم این لفظ را بر اون معنای مشکوک به حمل اولی ذاتی حمل کنیم، نوبت میرسد به حمل شایع ثنائی که ملاک حمل شایع این بود اتحاد در مصداق و اختلاف در معنا. دوباره اون معنای مشکوک را موضوع قرار میدیم و با یک لفظ خاصی که متناسب با او باشد از او تعبیر میکنیم و این لفظ را که شک داریم آیا برای او وضع شده یا نشده محمول قرار میدیم و آزمایش میکنیم ببینیم آیا به حمل شایع قابل حمل هست یا قابل حمل نیست. اگر چنانچه به حمل شایع ثنائی این لفظ بر اون معنا قابل حمل باشه و نسبت به اون معنا صحت سلب نداشته باشه، عدم صحت سلب داشته باشه، تعبیر رو دوباره میگم، اگر این لفظ نسبت به اون معنا صحت حمل داشته باشه و عدم صحت سلب داشته باشد به حمل شایع، همین اندازه به این نتیجه میرسیم، جزم پیدا میکنیم که بین این لفظ، بین معنای حقیقی این لفظ و اون معنای مشکوک که موضوع واقع شده، بین هما یک نوع اتحاد وجود داره، اتحاد در وجود خارجی. یقین میکنیم چون حمل شایع است دیگه، حمل اولی نیست که معنا روشن بشه، یقین میکنیم که بین معنای حقیقی این لفظ که برای ما مشکوکه و بین این معنایی که موضوع قرار گرفته است، بین این دوتا یک نوع اتحاد در وجود خارجی هست. اما آیا چه نسبتی دارن؟ نسبت بین هما تساوی هست، کل انسانه و الکاد و ناطق ممکن. نسبت بین هما عام و خاص مطلق است، کل انسانه و حیوان ممکن. نسبت بین هما عام و خاص من وجه است، کل انسانه و ابیض باز هم ممکنه. همین اندازه از این صحت حمل و عدم صحت حمل به این نتیجه رسیدیم که بین اون معنای حقیقی این لفظ و این معنای مشکوک که موضوع قرار گرفته یک نوع اتحاد وجود داره، وحدت در وجود خارجی دارن. اتحاد اما به نحو تساوی است، کل من هما بر کل افراد یکدیگر صادق است، اما به نحو عام و خاص مطلق است، یکی بر کل افراد دیگری صادق است، دیگری بر بعض افراد این، اما به نحو عام و خاص من وجه است، هر کدوم من جهتن عام و من جهتن خاص. و اگر چنانچه به حمل شایع ثنائی این لفظ نسبت به این معنا صحت سلب پیدا کرد و عدم صحت حمل پیدا کرد، جزم پیدا میکنیم که معنای حقیقی این لفظ با این معنای مشکوک در وجود خارجی چه نسبتی دارن؟ متباینان هستن، تباین کلی دارن، مثل انسان و حجر هستن، به هیچ وجه قابل صدق نیستن. این هم مرحله دوم آزمایش. نتیجه این مرحله دردی را دوا نمی کند، هیچ مشکلی را حل نمی کند، هیچ نابسامانی را به سامان نمی رساند، به درد حقیقت و مجاز نمی خوره. مرحله سوم، در مرحله سوم آزمایش، اینجا دیگه سراغ خود اون معنای مشکوک نمیری. فرض کن معنای مشکوک ما کاتبون هست. کاتب یعنی ذات اون ثبت لهول کتابه، این معنای مشکوک. لفظی که مورد بحث ما انسان هست، نمیدونیم انسان برای ذات اون ثبت لهول کتابه وضع شده یا نشده. در این مرحله سوم خود این معنای مشکوک را که کاتبون هست، ذاتون ثبت لاول کتابت هست، این رو موضوع قرار نمیدیم. میریم سراغ مصادیق. مصداقی از مصادیق خارجیه این معنای مشکوک رو میگیریم، اون مصداق رو موضوع قرار میدیم به نام زید. زید یکی از افراد کاتبون هست، زید رو موضوع قرار میدیم و این لفظ انسان را که شبه ناکرد به شک داریم که آیا دلالت بر این معنا دارد یا ندارد، این رو چکار میکنیم؟ محمول قرار میدیم. زیدون انسان، اونگاه دوباره آزمایش میکنیم ببینیم قابل حمل هست یا قابل حمل نیست. در این مرحله آزمایش منحصر میشه به حمل شایع، دیگه حمل اولی ذاتی بین مصداق نیست، فقط منحصرن میشه حمل شایع ثنایی. اگر چنانچه حمل کردن کلمه انسان بر کلمه زید به حمل شایع ثنایی صحیح بود و سلبش از او غلط بود، در اینجا ما یقین پیدا میکنیم اگر حملش صحیح بود و سلبش غلط بود، ما یقین پیدا میکنیم اجمالاً به این که این زید یکی از مصادیق معنای واقعی انسان است. زید که در خارج هست یکی از افراد و مصادیق معنای حقیقی انسان. اما آیا معنای حقیقی انسان همین کاتبون هست، همین ذاتون ثبت لاول کتابت هست، یا یک معنای دیگری است که با این معنا اتحاد در وجود خارجی داره؟ تکرار میکنم، اجمالا میفهمیم که این زید یکی از مصادیق معنای واقعیه حقیقیه انسان است. اما آیا معنای حقیقی انسان همین ذاتون ثبت لاول کتابت است که موضوع شده، مصداقش موضوع شده همینه، یا معنای حقیقی انسان یک امر دیگری هست که اون معنا با این معنا با یک دیگر اتحاد دارند، اما متساویان، اما آمخاص مطلق و اما ملبت. این دیگه برای ما روشن نمیشه. یک علم اجمالی برای ما پیدا میشه که معنای حقیقی انسان یا همین ذاتون ثبت لاول کتابته یا همینه، یا یک معناییست که با این معنا اتحاد در وجود خارجی داره. این مقدار اجمالا دانسته میشه اما هازا و اما امرون متعدون به هازا، اما تفصیلا برای ما دانسته نمیشه. نمیتونیم بگیم به حضرت عباس معنای انسان همین کتابته، یا معنای انسان متعجبون هست، ذاتون ثبت لا و تعجب هست، هیچ کدوم روشن نمیشه. بعد یک تفسیری میزنم. در بعضی موارد از همین روش سوم و آزمایش سوم ما به نتیجه قطعی میرسیم، علم تفصیلی پیدا میکنیم نه علم اجمالی. اون در کجا؟ در موردی است که امر دائر باشد بین العامه و الخاص. نمیدونیم معنای حقیقی این کلمه این امر عام است یا اون امر خاص. اینجا این آزمایش سوم و طریقه سوم میتونه معنای حقیقی رو برای ما روشن بکنه. مثلا در قرآن آمده فتیمم و سعیدن طیبا. ما نمیدونیم کلمه سعید یعنی چه؟ آیا سعید به معنای خصوص تراب خالص هست؟ خاک تنها را سعید میگن یا به معنای مطلق وجه الارض است، مطلق روی زمین، یا مطلق وجه الارض است که این عام است، شامل تراب و غیر تراب میشه. در اینجا برای روشن شدن وضعیت یکی از مصادیق مطلق وجه الارض را میگیریم موضوع قرار میدیم، مثلا حجر را، سنگ یکی از افراد مطلق وجه الارض، یکی از مصادیق مطلق وجه الارض رو میگیریم موضوع قرار میدیم و این کلمه سعید رو میگیریم محمول قرار میدیم. ببینیم آیا حمل میشه یا حمل نمیشه. میتونیم بگیم الحجر و سعیدون یا نمیتونیم بگیم الحجر و سعیدون. اگر توانستیم حمل بکنیم معلوم میشود که این حجر هم یکی از مصادیق سعید است. پس معنای سعید چیه؟ مطلق وجه الارض. معنای سعید روشن میشه که یک معنای عام است، مطلق و وجه الارض. و اگر چنانچه قابل حمل نبود، قابل سلب بود، الحجر و لیس به سعیدن درست بود، یقین میکنیم که معنای سعید چیه؟ این معنای خاص است که خصوص تراب باشه. سعید فقط بر تراب گفته میشه، بر مطلق وجه الارض گفته نمیشه. در خصوص این مورد که دوران امر بین یک معنای عام و یک معنای خاص باشه، این آزمایش سوم ما را به نتیجه نهایی میرساند، تفصیلا معنای حقیقی را روشن میکنه که آیا معنای حقیقی عام است یا معنای حقیقی خاصه. در غیر این موارد یک علم اجمالی نصیب ما میشه. در مواردی که عام و خاص نباشن، متباین این باشن، یک علم اجمالی نصیب ما میشه که آیا معنای این کلمه این است، این معنای مشکوک است، یا یک معنای دیگری است که با این معنای مشکوک اتحاد دارن و با یک دیگر متحدن. بنابراین اگر به این مرحله سوم، به این آزمایش سوم صحت حمل بود، عدم صحت سلب بود، یقین میکنیم اجمالا که معنای حقیقی این کلمه امسان با اون معنای مشکوک عرض میشود که یا اتحاد دارن، دو تا هستن و متحدن، یا معنای حقیقی همینه. علم اجمالی اجمالا میدونیم یا همین است یا یک امر متحد. گفتیم و گاهی هم تفصیلا میدونیم، اون مال موارد خاصه، گاهی هم در مورد عام و خاص تفصیلا میدونیم. و اگر چنانچه صحت حمل در کار نبود، عدم صحت حمل بود، زید لیس به انسان، اگر صحت سلب داشت و عدم صحت حمل در کار بود، یقین میکنیم که معنای حقیقی انسان این معنای مشکوک نیستش. معنای حقیقی انسان یک امر دیگری هست که باید سراغش رفت و پیدا کرد. این هم نتیجه آزمایش سوم. خب یک جنبندی میکنیم، عبارت رو میکنیم. آزمایش اول کاملا مشکل گشاد. به حمل اولی ذاتی اگر صحت حمل بود حقیقت روشن میشه، صحت سلب بود مجاز روشن میشه، کاملا به درد ما میخوره. آزمایش دوم هرگز به درد ما نمیخوره. صحت حمل بود یک اتحاد مصداقی پیدا میشه، صحت سلب بود یک تباین مصداقی پیدا میشه، معنا روشن نمیشه. آزمایش سوم هم در بعض موارد اجمالا به درد ما میخوره، یک علم اجمالی نصیب ما میشه، و در بعض موارد هم که دوران بین العمومه و الخصوص باشه، علم تفصیلی 100% رو نصیب ما میکنه. این هم نتیجه هر سه آزمایشی که در اینجا داشتیم. حالا عبارت رو علامت دوم، عدم و صحت سر و صحتو و صحت الحمله و عدمو، ذکر و اصولیین ذکر کردن ان عدم صحت سلب لب، صحیح نبودن سلب کردن این لب مثلا اثر، از اون معنایی که این صفت دارد، یشک و شک شده فی وضعه لهو، در وضع این لب بر اون معنا که او چی باشه؟ حیوان مفترس. گفتن عدم صحت سلب این لفظ از این معنای مشکوک علامتو، این علامتو خبر اون انه، این عدم صحت علامتو انهو حقیقتون فیه، نشانه این است که اون لفظ حقیقت است در اون معنا، و از اون طرف به انه صحت است از دستران انه بالا. گفتم صحت سلب این لفظ از این معنا مثل اسد نسبت به رجل شجاع علامتون علا انهو این لفظ یعنی اسد مجازون در این معنای مشکوک یعنی رجل شجاع. و ذکر و ایزن عبارت دوم رو معنا میکنه و ذکر کردن ایزن علاوه بر اون تعبیر اول این فرمودن صحت حمل کردن یک لفظ به نام اسد علاما یشک و بر اون معنایی که شک شده در وضع این لفظ لهو برای اون معنا مثلا حیوان مفترس، این صحت الحمل علامت الحقیقت نشانه حقیقت بودن است، متقابلا عدم صحت حمل علامت علل مجاز نشانه مجازیت. خب این اجمال من و هازا این بیان به این مطلب این ما ذکرو ما یحتاج و چیزیست که احتیاج دارد الى تفصیل و بیان، به همین اجمال نمیشه اکتفا کرد. بله تحقیق الحمله و عدمه برای روشن ساختن حمل و عدم حمل که کجا قابل حمل است و کجا نیست و سلب و عدم سلب کجا قابل سلب است و کجا نیست نسل و گمی پیمای ما این طرق آتیه را این سه مرحله آزمایش را. مرحله اول نجعل المعنى الذي يشك في وضع اللفظ له موضوعا، قرار میدیم اون معنای را که شک و تردید پیدا شده حیوان مفترس مثلا یا رجل شجاع، قرار میدیم اون معنای را که شک و تردید پیدا شده در وضع لفظ لهو برای اون معنا، این معنا را قرار میدیم چی؟ موضوعاً. موضوعاً خبر مفعول اون نجعلو مفعول دوم، قرار میدیم این معنا را موضوع، موضوع قضیه و نعبرنه و تعبیر میکنیم از این معنای مشکوک به ای لفظ کان یدل علیه، بگو الحیوان المفترس، بگو الرجل الشجاع، به هر لفظی که کان یدل علیه بر این معنای مشکوک. این موضوع ثم نجعل و سپس میریم سراغ اون لفظ که اسد باشه، قرار میدیم لفظی را که شک شده در وضع اون لفظ برای اون معنای بالا، این لفظ را قرار میدیم محمول اسد رو بماله و با اون چی که برای این لفظ از معنای ارتکازی، این هم باز همون اجمال و تفصیل اشکال دور رو بعدن میرسیم، اجمالا میدانستیم میخوام به این وسیله تفصیلا بدانیم بعدن میره. خب این کار رو که کردیم ثم نجرب و آزمایش تجربه آزمایش میکنیم به این صورت ان نحمله حمل میکنیم ما به حمل اولی ذاتی که ملاکش رو گفتیم خودشونم میجن حمل میکنیم به حمل اولی ذاتی اللفظه این لفظ مشکوک را اسد را بما له من المعنى المرتكز في الذهن با همون معنای اجمالی که در ذهن ما داشته قبلا میدانستیم و الان غافلیم حمل میکنیم این لفظ مشکوک را على ذلك اللفظ بر اون لفظ بالا اون الحیوان المفترس یا الرجل الشجاع بر اون لفظی که دلالت کننده است بر معنایی که شک شده وضع این لفظ اسد لهو بر اون معنا اون معنا را موضوع قرار دادیم با یک عبارتی ازش تعبیر کردیم این لفظ را محمول حالا این لفظ را بر اون لفظ حمل میکنیم و الحمل الاولی و حمل اولی ذاتی ملاکه معیارش الاتحاد و فی المفهوم اتحاد بین موضوع محمول است در مفهوم و تغایر بالاعتبار و تغایر بالاعتبار از اعتبار یعنی اجمال و تفصیل. خب آزمایش میکنیم به حمل اولی ذات و این ازن که آزمایش کردیم دقت بکنید که عبارت نمانه ازا اجره اینا انگامی که به کار بستیم عملی کردیم ما این تجربه را فن وجدنا این دن خسنا اگر یافتیم در نزد وجدانمون صحت الحمل را دیدیم که این لفظ در این معنا قابل حمل است به حمل اولی و عدم صحت سلب را قابل سلب نیست الحیوان المفترس اسدون علم ناتفصیلا اون اجمال تبدیل به این تفصیل میشه یقین میکنیم به تفصیل به این که این لفظ اسد موضوع است بر اون معنای مشکوک که حیوان مفترس باشه و این وجدنا اگر یافتیم در وجدان خودمون عدم صحت حمل را و صحت سلب را مثل اسد نسبت به رجل شجاع علمنا یقین میکنیم که لیس این لب انهو یعنی اون لب لیس موضوع هم بره این معنا اثر بره رجل شجاع وعد نشده بل یکون و استعمال این لب در این معنا مجازه. این مرحله اول، اینم نتیجش. مرحله دوم آزمایش، اذا لم یسه اندنا الحبل الاولیو، اگر دست ما از حبل اولی ذاتی کوتاه شد و نتونستیم، نجرب و باز آزمایش میکنیم به این صورت ام نحمله، این که حمل بکنیم ما اون لفظ را هذه المرته در این مرتبه دوم آزمایش، حمل کنیم بالحمل شای ثنائی، دیگه به حمل اولی در کار نیست. الذی اون حمل شایی که ملاکش و معیارش اتحاد موضوع محمول است وجودن یعنی خارجن مصداقن و تغایر بین همات مفهومن، زید به کاتب، زید به ناطق اینا، و هینه زن که حمل کردیم و آزمایش کردیم به حمل شایی، فین سهل حملو، اگر صحیح باشد حمل کردن حمل شایی، علمنا یقین میکنیم ما این که دوتا معنا چیه؟ معنای واقعی این لفظ و معنایی که موضوع شده مشکوک هست، دوتا معنا، اون معنای مشکوک یکیه، اون معنای واقعی این لفظ هم یکیه که در خارج متحد هست. یقین میکنیم که این دوتا معنا اتحاد دارن وجودن در خارج با هم دیگر متحدن، یعنی بر افراد یکدیگر قابل صدق هست. سوا اون کانت، دیگه روشن نمیشه چه نوع اتحادی، ممکنه متساویان باشن، ممکنه عامین من وجه باشن یا مطلق متساویست که بوده باشد، سوا اون کانت نسبت و تساوی باشه یا نسبت عموم من وجه باشد یا عموم مطلق باشه، هر سه ممکن. تساوی مانند انسان و ناطق، عموم من وجه مانند انسان و ابیض، عموم مطلق مانند انسان و حیوان. بلایت عین و این مقدار اتحاد روشن میشه، اما معین و مشخص نمیشود واحدی از این اقسام سگانه، منها از این اقسام سگانه نسبت تساوی عموم من وجه عموم مطلق، به مجرد صحت هم به حمل شایه روشن نمیشه که متساویان هم هستن، مگر سور موجبه کلی هم بیاد تا روشن بکنه کل و که آمد روشن میشه. و این لم یسهل حمل، اگر صحت حمل در کار نبود، انسان به حجر بود و صحت سلب بود و صحت سلب، علمنا یقین میکنیم که انهما این دوتا معنا متباینان هستن، در وجود خارجی تباین دارن. مرحله سوم، نجعل موضوع القضیه احد مصادیق المعنى المشکوک، این بار دیگه خود معنای مشکوک موضوع واقع نشده، یکی از مصادیق قرار میدیم ما موضوع قضیه را یکی از مصادیق اون معنایی که شک شده و از شدن این لفظ برای اون معنا، معنای مشکوک ذات اون ثبت لهون کتابه، لفظی که ما مورد بحثمون است انسان، نمیایم خود کاتب رو موضوع قرار بدیم، مصداق کاتب را که زید هست، زید را موضوع قرار میدیم و انسان رو بر او حمل میکنیم، قرار میدیم ما موضوع قضیه را یکی از مصادیق مثلا زید، یکی از افراد اون معنایی که مشکوک است کتابه کاتبون، معنایی که شک شده وقت این لفظ یعنی انسان مثلا لهو برای اون معنا، مصداقش رو موضوع قرار میدیم، لا نفس المعنى المذکور، نه اینکه خود این معنای مشکوک موضوع باشه، خود کاتبون دیگه موضوع نیست. ثم نجرب الحمل، آزمایش میکنیم حمل را، ببینیم قابل حمل هست یا نه، بین پرانتز یا بین دوتا خط تیره، و ینحصر الحمل فی هذه تجربه بالحمل الشایع، اینجا دیگه چون مصداق در کار است، حمل منحصرا حمل شایع است، حمل اولی نیست. خب آزمایش میکنیم، نتیجه آزمایش، به این سهل حملو، اگر صحیح بود حمل کردن این انسان بر اون مصداق زید، قول من انهو دانسته میشود از این صحت حمل، حال المصداق یعنی وضع مصداق روشن میشه، از چه جهت روشن میشه؟ من جهت کونهی عهد المصادیق الحقیقیه لمعنى لفظ الموجوله، همین قدر میدونیم که زید یکی از افراد معنای واقعی انسان است، اما معنای واقعی انسان چیه؟ یمکن همین معنا باشد، یمکن یک معنای متحده با این باشه، روشن میشود وضعیت مصداق و این فرق که زید باشه، از جهت بودن این مصداق یکی از مصادیق و افراد حقیقیه و واقعیه برای معنای این لفظ، لفظ انسان الموصول، اون معنایی که لفظ داره او وضع شده اما برای ما روشن نیست. میدونیم که زید یکی از افراد بود، حالا اون معنای حقیقی چیه؟ سوا اون کان ذالک المعنا مساویش که بوده باشد، اون معنای موصول لفظ، معنای انسان، نفس المعنى المذکور، خود همین معنای مشکوک باشه، ممکن ممکنه معنی همین کاتبون باشه، ذاتون سبت لغول کتاب هست، او غیره یا معنای انسان یک معنای دیگریست، متعجبون هست، ذاتون سبت لغول تعجب، غیر این معنای مذکور است، اما المتحد و معه وجودن، غیری که اتحاد دارد با این معنای مذکور در وجود خارجی، متعجب و کاتب در وجود خارجی متحدن، کل متعجبن کاتبون، کل کاتبن متعجبون، این خصوصیت انسان. این مقدار اجمالا روشن شد که معنای انسان یا همون معنای مشکوک است یا یک معنای دیگری است که با این معنا اتحاد دارد. اما در بعضی جا تفصیلا هم روشن میشه، کما یستر، این مال هنوز تفصیلش بعده، اون بلیست که بعد میاد، کما یستعلم و منهو، چنان که فهمیده میشه، استعلام یعنی دانسته میشه، چنان که طلب علم میشه و دانسته میشه از این صحت حمل، حال الموزوله وضع موزوله انسان فل جمله اجمالا، دیگه تفصیلا روشن نمیشه، اجمالا میتونیم یا همین معناست یا یک معناییست که با این متحد باشه. از چه جهت؟ از جهت شمول این موزوله بر این مصداق را، چون این موضوع شامل این فردم می شود، معلوم می شود که یا معنا همین است یا معنا چیزیست که با این متحده که مصادیق خارجی مشترک دارن، متساویان باشن یا غیر ساوی. اجمالا فهمیدیم بلقد یستعلم، گاهی وقتا طریقه استقام علم تفصیل میاره، بلکه گاهی دانسته می شود و استعلام می شود از این صحت هم در این قسم سوم، تعیین الموضوع تفصیلا معین و مشخص شدن موضوعه روشن میشه، مثل کجا؟ مثل ما، مثل اونجایی که اذا کان شک در وضع این لفظ برای یک معنای عام مطلق وجه الاصل یا یک معنای خاص تراب خالص، خودشون مثال میزنن، مانند کلمه سعیدی که در قرآن آمده فتیم ممو سعیدن طیبا، مانند لفظ سعید که مردد از دین ان یکونه، بین این که بوده باشد این کلمه سعید موضوعا وضع شده برای مطلق وجه الارض، شامل تراب میشد، شامل سنگ میشد، شامل شن میشه، هر چیزی که وجه الارض باشد، یا این که وضع شده برای خصوص تراب خالص، یکی از اون افراد از خاص عام نیست. اینجا به اضافه جدنا یکی از اون افراد رو بگیر موضوع قرار بده به نام حجر، سعید رو محمول قرار بده، ببین قابل حمل هست یا قابل حمل نیست. اگر صحت حمل داشت بدان که معنای سعید مطلقه و جل عرضه، نداشت بدان که معنای سعید خصوص ترابه خالص. فعضا وجدنا صحت حمل را و عدم صحت سلب را به نسبه به غیر تراب خالص از سایر مصادیق عرض، مثل حجر مثلا، ببینیم که الحجر و سعیدون گفته میشه، یعلم و بالقهر و الجبر تعیین و وضعیل عموم الارض، یقین میکنیم که موضوع عام است، معنا معنای عام و لم یسهل هم، اگر صحت هم در کار نبود و صحت سل الحجر و لیسه به سعیدن گفتیم صحت سل بود، اینجا علم دانسته میشود که این فرد، این حجر نیز از افراد موضوع، از افراد معنای سعید که تراب باشه و نیز از مصادیق حقیقیه این معنا مصداق حقیقی نیست. و اذا کان قد استعمل فیه، چنان که یک جا در مورد استعمال شده مجاز میشه، و اذا کان قد استعمل این لفظ سعید در این مصداق خاص، اللفظ خودش آورده نائب فاعل بعد، و اذا کان قد استعمل در این مصداق اللفظ و کلمه سعید در حجر استعمال میشه، الحجر و سعید میگیم، فل استعمال و یکون و مجازن، این استعمال میشه مجاز، اما فیه رأسن، یا استعمال در همین مصداق به تنهایی مجازه، رفت رزن این استقلالن، استعمال لفظ در این مصداق تنها مجازه است، ولی که هر کلی در فردش استعمال شد استعمال مجازیه، او فی معنی یشمله و یا امه، یا این که نه استعمال اثر در کل اون معنای مطلق وجه الارض مجاز اون معنا معنای حقیقی نبوده، اینم یکی از مصادیقشه. یا مجاز است در یک معنایی که شامل می شود این مصداق را و یا عموم که همون معنای یشمل هست. تنبیهانش دیگه مال فرداش، یعنی شنبه
اشنا لله منظم میدانیم خدا را، برعنا لله بری میدانیم خدا را از این معایب و نقایصی که دربارش و درباره این عبد صالح فکر میکردیم. این دو حاشا لله یعنی برعنا لله، برعت لله. یک نفر میگه برعت لله، حاشا را به معنی برعت حساب میکنیم. چند نفر اگر بگم حاشا لله میگیم برعنا لله، نبرع لله. سوم اسم فعل به معنا عبر او و نبر او، یا اسم فعل مضارع است به معنی عبر او اگر مفرد بگه، به معنی نبر او اگر جمع بگن. این سه دسته خلاف و نزاع، اختلاف و نزاع است به این معنی و این سه قول رو دربارش گفتن. حتی هر دو عاطفتن به جز این اقوا او به جز این اضعف به مهلت ذهنیه. یکی از کلمات مفرده حتی و حتی بر دو قسمت، بر سه قسمت، حتی عاطفه، حتی مستعنفه، حتی جاره. حتی مستعنفه همون حتی عاطفه است، ولی این اصطلاحش تغییر دادن به خاطر این جهت است که حتی عاطفه دائما مفردات ناقص را بر مفردات عطف میگیره، هر حرف عطف میگیره، ولی هر حرف مستعنفه همون حرف عاطفه است، منتها جمله های مستقل و کامل را که از این معنا مستقلن و کاملن هیچ ارتباطی به ما قبل ندارن و خودشون مستعنفه از آغاز شروع شده هستن، تمام ارکانشون در خودشون هست، هیچ وابستگی از این معنا به ما قبل ندارن. اگر هر عطفی جمله کامل را عطف بگیره بر جمله دیگر، این نسبت به اون جمله بعدی میگیم حرف مستعنفه و ابتدائیه و افتتاحیه و استفتاحیه، این اسما رو داره. و اگر مفرد ناقصی را بر ما قبل عطف بگیم این عاطفه هست، هر دو عاطفن ولی اون عطف جمله کامل میگیرن، به جای اینکه بگن عاطفن بگن مستعنفن، چون نابد که جمله از سر گرفته کاملن، ولی اگر ناقص را عطف بگیرن این عاطفن اصطلاح فرق میکنن ولی سنگشون یکی هستن. و قسم سومن حتی جاره است که بر هر لفظی داخل شد مجرورش میکنه، یا لفظن یا تقدیرن یا محلن. جمهور حتی جاره اختصاص به اسم ظاهر داره، ولی در نزد مبرد بر زمین هم داخل میشه که خوندیم. حتی ترد و آفتتن به جز این اقوا او به جز این اضعف به مهلت ذهنیت، حتی وارد میشود بر سه قسم در کلام عرب، میاد به سه قسم در کلام عرب. قال اول ترد و عاطفتن وارد می شود عطمینده، یک جز ایراکین صفت دارد قویس بر جز ضعیف، یا یک جز ایراکین صفت دارد ضعیف است بر یک جز قوی. اما جز قوی را عطم بگیرد بر جز ضعیف، مثل مات الناس و حتی الانبیاء، می میرن همه مردم حتی می میرن همه پیغمبران. اینجا حتی انبیا را که جزء قوی و افضل و اشرف است عطف گرفته بر ناس که جزء غیر قوی جزء ضعیف است، چون مردم نسبت به پیغمبران ضعیف هستند، غیر افضل هستند، غیر اشرف هستند، حتی قوی را بر ضعیف عطف گرفته. یا مثلا جا العالم حتی خادم هم. آمد عالم حتی جا الخادم حتی سیدی، آمد خادم حتی آقای وان آمده، اینجا آقای او را عبد گرفته بر خادم، این قوی و افضل را عبد گرفته بر ضعیف و غیر افضل، یا عکسش ضعیف را بر قوی عبد بگیرد، مثل اینکه ما تل انبیاء و حتی ناس و میمیرن پیغمبران حتی همه مردم میمیرن، هیچ کس باقی نمیمانه. یا مثلا میگیم که جا از سید و حتی خدام، آقا آمد حتی نوکرانش هم آمدن، دعوت العلماء حتی خدامهم، دعوت کردم من همه علما را حتی خادمین اونها را هم دعوت کردم، دعوت العلماء حتی ابناهم. همینطور این ابنا نسبت به خود علما، بچه ها نسبت به باباها ضعیف‌ترن، غیر افضلن، یا خادمان نسبت به مولاهاشون ضعیف‌ترن، غیر افضلن، غیر افضل و ضعیف را عصب میگیره بر قوی و افضل. و یا بالعکس به مهلت ذهنیت، به مهلت ذهنیت میشی، یعنی بینشون یک فاصله قائل میشین در ذهن، ولو در خارج هر دوشون با هم وارد شدن، هر دوشون در یک آن آمدن، هر دوشون در یک ساعت وارد شدن، پس و پیش نبودن، اما از نظر رتبت پس و پیش حساب میکنیم، مثلا مولا را مقدم حساب میکنیم تو ذهنمون، تو مخیلمون، و نوکرهاشون با تأخیر حساب میکنیم که اینا مثلا مقدم آمدن و اونا دیرتر و دورتر آمدن. این مهلت ذهنی، ولی در خارج اینجور نیست، در خارج همشون یک بار با هم آمدن و با هم پیاده شدن، با هم وارد شدن. به مهلت ذهنیه لا به مهلت خارجیه، با یک مهلت و فرصت و فاصله ذهنی، نه با یک فاصله خارجی. و تختص و به ظاهر عند بعض اختصاص دارد این حتی عاطفه به اسمهای ظاهر، فقط اسمهای ظاهر را به دیگر عطف میگه در نزد بعضی از نحویین. و ثانی ترد و حرف ابتداء و حرف افتتاء و حرف استفتاء و حرف استیناب. قسم دوم اینا هم اسامیش هست که در کتابا میخوانیم، یکی یکی بهش برخورد میکنیم. مون تا بعض جا گفتن که این مثلا حتا مستعنف هست و استفتایی و استفتایی هست، ولی در کتابای فقه اینه میگن که این علا در حدیث علای استفتایی هست، این حرف استفتا یا استفتاست، معنی همشون این کلام از اینجا آغاز شده به ما بعد، و این حکم جلازانی فقهی داره یا تفسیری داره. فقط اشاره کردم، ولی در نب باید اسامیشه بدونیم که اونجا اشاره میکنن بدونیم یعنی چی. و ترد و حرف ابتدائن، وارد میشود حرفی که ابتدا میشود کلام بعدی از اون و هیچ وابستگی به ما قبل ندارد ایسه معنا، بلکه مستقل و کامل از خودشی کلام کامله. فتبخل و علال جمل، پس داخل میشود بر جمله ها، جمله های اسمی و جمله های فعلیه. میگیم مثلا جا العلماء حتی قدامهم جا اون، علماء آمدن حتی خادمینشون هم آمدن. ببینید حتی قدامهم جا اون خودش این جمله کامل مستقل از این معناست، از این معنا ناقض نیست که به ما قبل ارتباط داشته باشن، ولی از این سه لفظ ارتباط دارن، چون خادمها ضمیرشون برمیگرده به اون علماء و به هم ارتباط دارن، اما معناشون ناقص نیست. یا مثل شعری که دیروز نوشتیم، فلا عجب و حتی کلیمون یکوب بونی، ای وای عجب و شگفت، حتی من اونقدر دیگه کوچک شدم که قبیله کلیبم جرأت پیدا کنن به من فوش بدن، های من یک گوشمالی و تنبیه نکنن، بالاخره دست بردار میشم. هوا عجبا حتی کلیبون یخوب بونی، این کلیبون مبتداست، یخوب بونی فعل و فاعل و مفعول خبر کلیبون، این جمله مستقل و کامل از حیث معناست، از حیث معنا ناقص نیست که وابسته به ما قبل باشه، ولی میشه از جهات کلامی و لفظی ضمیری داشته باشه به ما قبل برگرده، ارتباط لفظی داشته باشه، ولی ارتباط معنوی از حیث ناقص در معنا نیست. و ثالث هر دو جارتن فا فتختص به ظاهر خلافاً بالمبرد. قسم سوم وارد می شود جاره در کلام عرب، پس ما بعدش مجرور می کنه، پس اختصاص دارد به اسم ظاهر، مثل حتی مطلع الفجر سلامان و سلامان بنابر قول قوی مال ما بعد است. و آقای طاهری در نمازشان مال ما بعد می کنند و خصوصا این انا انزلنا را بزرگان احتیاط می کنند، نماز نمی کنند، چون در این کلمه سلام